بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله المنتجبين المطهرين وصحبه المنتخبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أولا خوش آمد عرض میکنم به شما برادران و خواهران عزیز، نخبگان جامعه بسیجی کشور و برگزیدگانی که مغز و فکر و علم را با عشق و دل همراه کردید و در میدانی قدم گذاشتید که پایان حضور در این میدان پیروزی قطعی است و انشاءالله محبوبیت پیش خدای متعال. خداوند متعال در یک جای قرآن از کسانی یاد میکند که میفرماید یحبهم و یحبونه، هم اونها خدا را دوست میدارند هم خدا اونها را دوست میدارد. در جای دیگری از قرآن اینها را یا جمعی از اینها را معرفی میکند، فرماید ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كانهم بنيان مرصوص، یعنی همین جوان، مرد، زن، نخبه، فرزانه، مؤمن که همه توانایی های خود و وجود خود را روی دست گرفته وارد میدان کرده، همون معنایی که ما برای بسیجی قائلیم. خداوند انشاءالله به شماها اجر بدهد، به شما توفیق بدهد، راهنمایی و هدایت خود را لحظه از شما دریغ نفرماید و توفیقات خود را روز به روز نسبت به شماها بیشتر کند. بیانات این دو برادر عزیز، فرمانده محترم کل سپاه پاسداران و رئیس سازمان بسیج مستضعفین، بیانات متقن و درستی بود، بیانات قوی و سنجیده و حساب شده ای بود. بنده هم چند جمله ای عرایزی را عرض می کنم. ما بسیج را از اول تا امروز در میدان عمل دیدیم، در عرصه های مختلف اما همه عمل، در دفاع مقدس، جنگ 8 ساله، در سازندگی، در فناوری های متنوع، از سلول‌های بنیادی بگیرید تا انرژی هسته‌ای، اینا کار بسیجه. از حضور پزشکان در بیمارستان‌هایی نزدیک به خط مقدم جبهه که بنده خودم در اون دوران دیدم این بیمارستان‌ها رو که دشمن با خمپاره‌های کوتاه برد میتوانست این مراکز رو بزنه، پزشکان از تهران، از شهرستان‌ها آماده بودن، به مجرد این که از مرکز جبهه به اونها اطلاع داده میشد که راه بیفتن، کیفشون، ساکشون حاضر بود و راه میفتدن میرفتن، در اون چنان موقعیتی کار میکردن. از فعالیت‌های هنری بسیجی، همه جا کارهای هنری برجسته، فعال، مؤثر که روز به روز هم به حمدالله تا امروز تکامل پیدا کرده، همه جا بسیج رو ما در میدان عمل ملاحظه کردیم. منتها عرصه بسیار وسیعی است که حالا بعدم اشاره خواهم کرد، از عمل علمی تا عمل هنری تا عمل جنگی تا عمل سازندگی تا عمل اقتصادی و همه اینها. اونچه که به نظر این حقیر کمتر به اون پرداخته شده است و باید پرداخته بشود، مسئله عقبه فکری و پشتوانه فکری بسیجه. بسیج یک اندیشه است، یک فکر است، یک منطق است، یک منظومه فکری است. علت این هم که همه می‌بینند که نخبگان جذب بسیج می‌شوند، تحصیل کرده نخبه نابغه از رشته‌های مختلف مجذوب بسیج می‌شوند، این است که بسیج صرفاً یک حرکت احساسی نیست. یک منطق قوی پشت سر بسیج وجود دارد. این منطق، این علم وقتی با عمل همراه می شود، این قوغا رو درست می کند، این حوادث شگفت‌آور رو خلق می کند. پایه این تفکر چیست؟ من چند جمله کوتاه درباره این تفکر عرض می کنم. چیزی که تفکری که قاعده بسیج است، پشتوانه بسیج است، عقبه فکری بسیج است. دو نکته رو من در این مورد عرض می کنم، جای فکر کردن و بحث کردن و کار کردن دارد. پایه این تفکر اعتقاد به مسئولیت انسان است. مسئولیت انسان، انسان موجودی است مسئول. نقطه مقابل این فکر حالت احساس بیمسئولیتی، ولش کن، برو خوش باش، به خودت بپرداز، این حالته. بسیج، پایه فکری بسیج این مسئولیت الهی است که حالا عرض میکنم این مبانی دینی مستحکمی دارد. نه فقط مسئولیت در برابر خود، در برابر خانواده خود و نزدیکان خود که این هست، بلکه مسئولیت در قبال حوادث زندگی، در قبال سرنوشت جهان، سرنوشت کشور، سرنوشت جامعه احساس مسئولیت میکنه. چه مسلمان چه غیر مسلمان، این احساس مسئولیت فقط نسبت به انسان‌های هم عقیده و مسلم و مؤمن نیست، بلکه حتی نسبت به غیر مسلمین و غیر مؤمنین هم احساس مسئولیت می‌کنه. نقطه مقابل همون دم غنیمتی و حالت تنبلی و حالت گریز از مسئولیت و ایناست. این پایه اصلی بسیج این احساس مسئولیته. این تفکر مسئولیت انسان جزء بیانات اسلام است. یعنی هیچ کس نمیتوانه در این تردید بکنه که اسلام انسان رو اینجور موجودی میدانه، موجودی که مسئول است، کار از او خواسته شده است. شما ملاحظه کنید احکام گوناگونی رو، مثلا حکم امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف یعنی شما همه مسئولید که نیکی را، معروف را، نیکی را گسترش بدید، امر کنید به اون. نهی از منکر، زشتی را، بدی را، پلشتی را نهی کنید، جلو اون رو بگیرید با شیوه های مختلف. این معناش چیه؟ این معناش مسئولیت در قبال سلامت عمومی جامعه است. همه مسئولن، من مسئولم، شما مسئولی، اون یکی مسئوله. یا مسئله جهاد، جهاد اسلام در واقع کمک به ملت‌هایی است که پشت پرده سیاست‌های استعماری و استکباری و استبدادی قرار داده شده اند که نور اسلام به اینها نرسد، نور هدایت به اینها نرسد. جهاد برای دریدن این پرده هاست، این حجاب هاست. جهاد اسلامی اینه. بحث این که آیا جهاد دفاعی است یا ابتدایی است یا چه، اینا بحثای فرعی است. بحث اصلی این است: ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان. چرا جهاد نمی کنید، مقاتله نمی کنید، نبرد نمی کنید در راه خدا بلا فاصله و در راه مستضعفین، برای نجات مستضعفین؟ این اساس مسئولیت. یعنی شما برو جان خودت رو به خطر بینداز و جانت رو کف دستت بگیر، برو در میدانهای خطر برای اینکه مستضعفان رو نجات بدی. این معناش همون مسئولیت دیگه. یا این حدیث معروف: من اصبح ولم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، و از این قبیل فراوان آیات و روایاتی که در متون اسلامی است، که این جزء بیانات اسلام است. یعنی اسلام انسان را اینجور خواسته است که مسئول باشد، هم نسبت به خود، هم نسبت به نزدیکان خود، هم نسبت به جامعه خود، هم نسبت به بشریت مسئوله. که حالا اگر برید دنبال این فکر رو در متون اسلامی بگیرید، چیزهای عجیب و غریبی انسان مشاهده میکنه از این اهتمام، از این احساس مسئولیت. پیغمبر اکرم پیش خدای متعال التماس میکنه، تضرع میکنه که اللهم اهد قومی. قومش همونهایی بودن که او رو میزدن، او رو طرد میکردن، او رو تهدید به قتل میکردن، این همه بر او زحمت وارد میآوردن. او پیش خدای متعال التماس میکنه خدای اینها رو نجات بده، اینها رو شفا بده، اینها رو هدایت کن. اینها پیغمبر. امیر المؤمنین وقتی که میشنوه که سپاهیان معاویه رفتن اون شهر رو غارت کردن، با غصه میگوید که بلغنی ان الرجل منهم لیدخل علی المرأة المسلمة والاخرى المعاهدة. مردهای این لشکر غارتگر وارد خانه مسلمان و معاهد، معاهد یعنی غیر مسلمانی که در زیر سایه اسلام زندگی میکنه، مسیحی، یهودی، وارد خانه اینها میشدن، به زنها اهانت میکردن، دستبند زنها رو میگرفتن، زیور زنها رو میگرفتن. بعد حضرت میفرماید که اگر مسلمان از این قصه بمیره جا داره. شما ببینید، یعنی احساس مسئولیت تا این حد است. نمیگه اگر امیر مسلمین بمیره جا داره، میگه اگر انسان، اگر مسلمان از این قصه بمیرد جا دارد. این همون احساس مسئولیت. این پایه اصلی حرکت بسیج اینه، احساس مسئولیت الهی. دومین پایه که در کنار این هست، که مکمل این پایه اول است، عبارت است از بصیرت، روشن بینی. یعنی چه؟ یعنی شناخت زمان، شناخت نیاز، شناخت اولویت، شناخت دشمن، شناخت دوست، شناخت وسیله‌ای که در مقابل دشمن باید به کار برد، این شناخت‌ها، اینا بصیرت. همیشه با یک سلاح نمی‌شود مبارزه کرد، در همه میدان‌ها با یک سلاح نمی‌شود رفت. کدام سلاح را به کار بیندازیم؟ دشمن کجاست؟ بارها من عرض کردم اینایی که بصیرت ندارند، مثل این بیچاره هایی که در فتنه گرفتار شدند، مثل کسانی هستند که در تاریکی شب، در مه غلیظ، در غبار میخوان مخالفی رو، دشمن رو بزنن. خب نمیتونه دشمن کجاست. یکی از اولین شرایط جنگ های نظامی اطلاعات، برید اطلاع کسب کنید ببینید دشمن کجاست. اگر بدون اطلاع رفتید، شما ممکنه جایی رو بزنید که دوست اونجاست، کسی رو بزنید که با شما دشمن نیست. به دشمن کمک کنید. گاهی اینجوری میشه، اگر بصیرت نبود میشود این که فرمود العالم به زمانه لا تهجم علیه اللوابس، شبهات و نادانی ها و نفهمی ها به کسانی که عالم به زمان خود هست هجوم نمیارند، میفهمه چه کار باید بکنه. اگر این نبود مشکل به وجود خواهد آمد، حتی اگر اون احساس مسئولیت هم باشه. بعضی ها احساس مسئولیت داشتند در دوران مبارزات، اما نمیفهمیدن این رو کجا خرج کنن. جایی خرج میکردن که به ضرر حرکت عظیم مبارزاتی امام و بزرگوار بود. بعد از انقلاب هم همینجور، تا امروز هم همینجوره. بعضی ها احساس دارن، احساس مسئولیت میکنن، انگیزه دارن، اما این انگیزه رو غلط خرج میکنن، بد جایی خرج میکنن، اسلحه رو به اونجایی که باید نشانه نمیگیرن. این بر اثر بی‌بصیرتی است. حالا ما چند سال پیش در قضیه فتنه گفتیم بصیرت، بصیرت که نبود، هرچه که مسئولیت و انگیزه بیشتر باشد، احساس بیشتر باشد، خطر بیشتر است. اطمینانی دیگه نیست به این آدم بی‌بصیرت، بدون روشنبینی، که دوست رو نمیشناسه، دشمن رو نمیشناسه، نمیفهمه کجا باید خرج کنه این احساس را، این نیرو را، این انگیزه را. این پس شد رکن دوم که بسیار بسیار لازمه. اگر این رکن دوم نباشد، امر به معروفش هم اشتباهی در میاد، جهادش هم اشتباهی در میاد، امر مورد اهتمامش هم دچار خطا می شود، به کجراهه می افتد. رحمت خدا، رضوان خدا بر امام بزرگوار که همه این چیزها رو فکر کرد، اون چشم تیزبین و روشنبین، اون بصیرت الهی، بدون اینکه درس سیاست در جایی خونده باشد، از کسی فرا گرفته باشد، همه اون چیزهایی رو که در این زمینه لازم بود از خدای متعال الهام گرفت، به اون قلب پاکیزه الهام شد. هم بسیج رو درست کرد امام، هم جهت را نشان داد. امام فقط نگفت حرکت کنید، را بیفتید، احساس مسئولیت کنید، بسیجی باشید، نه، گفت چه کار کنید. به ما گفت هر چه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. این یعنی جهت دادن. یعنی یاد دادن که چه کار کنید، کدوم طرف برید، کجا را نشانه بگیرید، اینه به ما یاد داد. در دوران جنگ، در 8 سال دفاع مقدس، مکرر گفت جنگ در رأس امور است. ما خب مسئول بودیم تو کشور، بنده رئیس جمهور بودم، یکی دیگه مسئول دیگری بود، هزار تا کار داشتیم. مأمور و مسئول وقتی که این همه کارهای اجرایی دوره برش هست، گاهی غفلت میکند. امام راه رو نشون داد به همه، به مسئولین، به مردم، به جوانها. جنگ در رأس امور است. همینم بود، جهت داد به همه که بفهمید برید سراغ این کار، این مهمه. در قضیه حرکت به سوریه برای جنگیدن با رژیم اشغالگر قدس که خوشحال بودن جوانهای ما، آمدنم پیش من، 2 نفرشون که هر 2 الان جزو شهدای عالی مقام ما هستند، خوشحال که میخوان برن به جنگن. امام مطلع نبودن، بعد که مطلع شدن گفتن که راه مبارزه با اسرائیل از عراق میگذره. جلوشو گرفتن، اونایی که رفته بودن برگشت. ببینید این فهمیدن اولویت هاست، شناختن اولویت هاست. راه رو، جهت را نشان میداد امام. فرمود حفظ نظام از اوجب واجبات یا اوجب واجبات است. یعنی همه مسائل بعدی فرع این مسئله است. این جهت رو به ما نشان داد. ممکنه جناب عالی با رفیق سر یک قضیه کوچک یا بزرگ اختلاف نظر داشته باشید، اما در حفظ نظام هر دوتون به قدر هم مسئولید. اونهایی که نفهمیدند این حرف امام را، در یک جاهایی خطاهای فاحش کردند. امام جهت رو نشون میداد. این مرد بزرگ اینجوری حرکت میکرد. خب پس پایه فکری در درجه اول اون احساس مسئولیت است که این عقبه فکری بسیار مستحکمی است برای شما که می‌خواهید در عرصه بسیج حرکت بکنید. و شرط لازم که پایه دوم محسوب می‌شود بصیرت است. از این 2 چیز یک لحظه نباید غفلت کرد. اون احساس مسئولیت یعنی برای خدا صبرن و احتسابن. پروردگارا من این کشف علمی رو میکنم، این مطالعه رو میکنم، این کار هنری رو خلق میکنم، این مبارزه رو میکنم، این عمل اقتصادی رو انجام میدم، این کمک رو به زید میکنم، این مبارزه رو با عمر میکنم برای تو، چون از من مسئولیت خواستی. این مسئولیت، احساس مسئولیت، احساس تعهد الهی، بعد هم آگاهی، بدونیم کجا هستیم، جای ما کجاست، جای دشمن کجاست، دشمن کیست، با دشمن با چه سلاحی باید مبارزه کرد. اینم رکن دوم. با این نگاه هم دایره بسیجیان مشخص می شود، هم عرصه های فعالیت بسیج روشن می شود. اما دایره بسیجیان، بسیجی کیست؟ هر کسی که در این بستر اعتقادی و انسانی که عرض کردیم به فعالیت مشغول بسیجی است. البته نیروی مقاومت بسیج نماد این نهضت عظیم عمومی فراگیر ملی است، نماد نظم و انضباط و جهتگیری درست و تعلیم و تربیت است. بسیجی، نام بسیجی، عنوان بسیجی فراگیر است، نیروی مقاومت بسیج اون قلعه اصلی، جایگاه و مرکز و قرارگاه اصلی این چتر عظیمی است که همه ملت را در بر می‌گیرد. الهام بخش نظم است، الهام بخش حضور است، الهام بخش حرکت است، چه در جامعه، چه در قشرهای مختلف، چه در دانشگاه، چه در مدرسه، چه در حوزه علمیه، در هر نقطه‌ای حضور نیروی مقاومت بسیج به این معناست، خطدهی، راهنمایی، انضباط، نظم، تعیین وظایف گوناگون نسبت به این مجموعه تا اونجایی که توانش برسه، امکانش، همونطور که حالا شرح دادن برادران. طبعا امکانات محدودی است و به اینجا تا حالا منتهی شده که این 10 میلیون الحمدلله آمدن. این دائره و حیطه حضور انسانی بسیجیان، اما عرصه ها بی پایانه، عرصه ها هیچ محدودیتی نداره. عرصه دفاع، عرصه سیاست، عرصه سازندگی، عرصه اقتصاد، عرصه هنر، عرصه علم و تحقیق، تشکل‌های مذهبی، عزاداری‌ها، همه جا و همه جور، اینا عرصه‌های حضور بسیج است. همه جا، در همه این مراکز هم ما الگو داریم، الگوهای برجسته‌ای داریم که اینها نشان دادن که برجستن، بزرگند. در جنگ سرداران بزرگی داشتیم، شخصیت‌های برجسته. حالا بعضی‌ها نخبه بودن، نخبه علمی بودن، آمدن توی جنگ شدن سرباز و فعال و تفنگ به دست، مثل مرحوم شهید چمران. چمران یک نخبه علمی بود، نخبه هنری هم بود. خودش به من میگفت من در عکاسی هنرمندم. آمده بود توی جنگ، لباس نظامی پوشیده بود، شد نظامی. قبل از اینکه وارد این میدان بشود نخبه بود. بعضی قبل از اینکه وارد این میدان بشن نخبه نبودن، این میدان اونها رو به فلک رسوند، مثل اوسو عبدالحسین بنا. اوسو عبدالحسین بنا یه شاگرد بنا بود، وارد میدان جنگ شد، رسید به خورشید، اوج گرفت، نخبه شد. اون هم چه نخبه ای؟ اینها برجستند. ما در علم و تحقیق نخبه های برجسته ای داریم، مثل مرحوم کاظمی آشتیانی که این سلول های بنیادی و این تشکیلات عظیم رو راه انداخت و انسان های زیادی رو تربیت کرد. همکارانش هم همون جورن، امروز هم به حمدالله این حرکت ادامه داره. یا مثل شهید شهریاری که این روزها اسم شهید شهریاری رو میاریم چون این روزها روزهای سالگرد شهادت اوست. بقیه هم همینطور، رضای نژاد، علی محمدی، احمدی روشن، اینها نخبگانی بودند در وادی علم و تحقیق، بسیجیوار کار کردند. شهید شهریاری بسیجیوار کار کرد. اون روزی که درها رو به روی ملت ایران خواستن ببندن و با اون شیوه هایی که حالا خیلی ها از آحاد مردم در تلویزیون، در خبرها چیزهایی رو شنفتن، خیلی ها پشت پرده است که حالا اینا بعدها روشن خواهد شد که چقدر خباثت کردن که این داروهای محصول این رادیو داروها به دست مردم نرسه، جمهوری اسلامی دچار مشکل بشه، گفتن نمیفروشیم، که این مرکز تهران تعطیل بشود. اینا مشغول کار شدن، تلاش کردن. مرحوم شهید شهریاری که آمدن بعد به ما گفتن که آقا ما توانستیم 20% رو تولید کنیم، بعد هم آمدن به ما اطلاع دادن که ما لوله سوخت ها و صفحه سوخت رو هم ساختیم. دشمن موند. این کار کار بسیجی بود، این کار کار معمولی نبود. همه این میدانهایی که ذکر کردیم، هزاران انسان بزرگ در اونها بودند و هستند و تلاش کردند که بعضی رو اسم آوردیم. خب این تفکر که تفکر بسیجی است که امام بزرگوار ما این رو خلق کرد در ایران، ایران اسلامی، این صادر شده، این صادر شده. بارها گفتیم مفاهیم انقلاب و مفاهیم اسلام مثل عطر گلهای بهاری است، کسی نمیتوانه جلو اون رو بگیره، که هیچ کس نمیتوانه جلو اون رو بگیره، پخش میشه، میره همه جا، نسیم روح‌افزا و روان بخشی است که همه جا رو به خودی خود میگیره. حالا جنجال کنن، داد بیداد کنن، رفته صادر شده. الان در کشورهای گوناگونی شما ملاحظه کردید این تفکر در لبنان داره فعالیت میکنه، در عراق داره فعالیت میکنه، جوانهای عراقی حرکت کردن، همراه ارتششون شدن، توانستن این پیروزی ها رو به دست بیارن. در سوریه همینجور، در غزه همینجور، در فلسطین همینجور، در یمن همینجور، انشاءالله در قدس شریف و برای نجات الاقصا هم همینجور. خب این روشن شد. حالا بنده عرض میکنم به همین دلیل ایران اسلامی شکست ناپذیره. نظام اسلامی و جمهوری اسلامی رو تهدید میکنند که ما چنین میکنیم چنان میکنیم، بدانند جمهوری اسلامی به برکت تفکر بسیجی و عمل و حرکت بسیجی شکست ناپذیره. فرد ایرانی بالقوه یک بسیجی است، مگر حالا عده معدودی که یا دوچار خودپرستی هن، یا دوچار شهوت پرستی هن، یا دوچار پول پرستی هن، یا دستشون زیر سنگ دشمنه، اونا رو میذاریم کنار. معدودن، زیاد نیستند. اکثریت قاطع ملت ایران بالقوه بسیجی هستند. این دلیل شکست ناپذیری نظام جمهوری اسلامی اینه. منتها باید حواس همه جمع باشد. امتحان همیشه هست، برای همه هست. حرکت سست نباید بشود، جهت حرکت نباید اشتباه بشود. جهت حرکت به سمت استکبار است، مقابله با استکبار است. ما اسم آمریکا رو بارها میاریم، ملت ما، خود ما، مسئله آمریکا به خاطر استکباره. آمریکا چون یک دولت استکباری است، چون روش استکباری است، ما با آمریکا به عنوان یک مجموعه جغرافیایی یا به عنوان یک ملت، یک مجموعه انسانی هیچ مسئله‌ای نداریم، اونم مثل بقیه کشورها. مسئله ما با آمریکا مسئله استکبار آمریکایی است. مستکبرند، متکبرند، زورگوند، زیاده طلبند. همین حرفایی که این چند روز زدن شما ببینید سر همین مذاکرات هسته‌ای. حالا چند ماه مذاکره کردن و حالا تمدید کردند و اونا شروع کردن مثل همیشه حرف زدن. خب حالا بنده دو سه جمله در این زمینه ها عرض بکنم. اولا بنده با تمدید مذاکرات مخالف نیستم، همچنانی که و به همون دلیلی که با اصل مذاکرات مخالف نبودم. با اصل مذاکره ما مخالفت نکردیم، دلیلش هم برای مردم بیان کردیم. بنده در سخنرانی دلایل این رو هم گفتم. حالا هم با تمدید مذاکرات مخالفت نمی کنیم. این رو هم در کنارش عرض بکنم. هیئت مذاکره کننده ما پرتلاش و جدی هستند، حقا و انصافا. ایستادگی می کنند، با منطق حرف می زنند. زیر بار حرف زور نمیرن، دارن کار میکنن. اینم همه توجه داشته باشن. حالا جزئیات رو غالبا مردم مطلع نیستن، اون چی که میگذره در این گفتگوها. نه، با جدیت، با منطق، با دلسوزی دارن کار میکنن و منطقی هم عمل میکنن، برخلاف طرف مقابل. طرف مقابل عمدتا آمریکا هر روز یه حرفی میزنه، در مجلس خصوصی و در نام پراکنی یک جور حرف میزنن، در محضر عموم و در اظهارات عمومیشون یک جور دیگه حرف میزنن. امروز یه حرفی رو میزنن، فردا اون حرف رو پس میگیرن. خط مستقیم و صراط مستقیم وقتی نبود، اینه دیگه. برای مشکلات داخلی خودشون میخوان از اینجا استفاده کنن و از مذاکرات استفاده کنن، لذا مجبورن جوری حرف بزنن، اونجا جوری حرف بزنن، اینجا. هیئت ما نه، هیئت ما با منطق محکم در مقابل اونها قرار دارند. البته در میان این مذاکره کننده ها، این چند نفری که در مقابل ایران یک تن است، اونها یه لشکرن. حالا چند کشورن، پشت سر هر کدومشون یه لشکر دیپلمات و عرض کنم که روابط عمومی و عکاس و چه و چه و چه تحلیلگر و اینها، یه لشکر در مقابل اینهان. در بین این طرف مقابل ها از همه بد اخلاق تر آمریکایی ها هستن، از همه موذی تر انگلیسان. خب حالا مذاکرات رو تمدید کردند، همه بدانند، هم اون کسانی که طرف مذاکرند، همین کسانی که در داخل نگران این مسئلند و نگاهشون به این مذاکرات، همه بدانند که اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد، اون که بیش از همه ضرر میکنه ما نیستیم، آمریکاییان. ما با ملت خودمون رو راستیم، حقیقت مطلب رو با ملت در میان میگذاریم، میگیم به ملتمون تا الان فهمیدن
با دلایل متعدد هم می شود این رو قطعی و مدلل کرد که قصد واقعی استکبار و غرب در مقابل ایران جلوگیری از رشد و اقتدار ملت ایرانه. قصد واقعی اینه، قصد واقعی این است که از عزت روزافزون ملت ایران جلوگیری کنند. مسئله هسته‌ای یک بهانه است، بهانه های دیگری هم در کنار این هست. مسئله اصلی این است که ملت ایران استعدادهاش به تدریج بروز و ظهور پیدا کرده است، دارد پیشرفت میکند در همه ابعاد، ابعاد سیاسی، ابعاد علمی، ابعاد گوناگون اجتماعی اقتدار دارد پیدا میکند. اینا از این ناراضیان، از این ناراحتن، جلوی این رو میخوان بگیرن. تحریم و فشار هم به همین نیت است. تحریم و فشار اقتصادی به خاطر همین است که بلکه بتوانن از تلاش های رو به گسترش ملت ایران جلوگیری کنن، لذا تحریم میکنن، فشار میارن، فشار اقتصادی میارن. البته خب فشار اقتصادی عامل مهمی است. اونا اینجور نیستن. ما با ملتمون راحت حرف میزنیم، اونها اینجور نیستن. ملتشون اونها رو قبول ندارن. محبوبیت رئیس جمهورشون روز به روز کم شده است. این آمارهایی است که خودشون میدن. اون روزی که این رئیس جمهور انتخاب شد محبوبیتش بالا بود، تا امروز روز به روز این محبوبیت کاهش پیدا کرده است. مردم به نظام سیاسیشون بی‌اعتقادن. در همین انتخابات اخیر آمریکا عده شرکت کنندگان در انتخابات بسیار پایین بود که خودشون همینه به زبان آوردن و گفتن. یعنی این تشکیلات و این نظام رو مردم خودشون قبول ندارن، امیدی به اون ندارن. اینو مقایسه کنید با حضور 65% و 70% ملت ما در پای صندوق‌های انتخابات. الان اینها با آحاد ملت خودشون همین خبرهای فرگوسن و ایالت میسوری و اینها که شنفتید، الان مسئله دارن با مردم خودشون دارن می جنگن. گزارش های خودشون میگوید که پلیس آمریکا در یک سال بیش از 400 نفر از شهروندان رو به قتل رسونده به بهانه های مختلف. پلیس، نه دستگاه قضایی. اینا با ملت خودشون هم میانه خوبی ندارن، ملتشون هم اینها رو قبول ندارن، مشکل دارن. اونا مشکل دارن، اونها احتیاج دارن به یک موفقیت، به یک پیروزی بزرگ. ما نه، ما احتیاجی نداریم. یکی از افراد هیئت مذاکره کننده چندی پیش حرف خوبی زد، گفت اگر به توافق هم نرسیدیم آسمان به زمین نمیاد، دنیا به آخر نمیرسه. خب نشه، حرف درست. ضرر نمی کنیم ما اونچنانی که حالا اونا خیال کردن، تصور کردن که ما اگر چنانچه چنین بشه چنان خواهد شد. نه، راه حل وجود دارد. راه حل همین اقتصاد مقاومتی است. ضربه های دشمن را اول کم اثر می کند، کاهش می کند، می دهد. بعد این مال کوتاه مدت است، در میان مدت و بلند مدت به حرکت عظیم مردم اوج می دهد. اقتصاد مقاومتی اینجوری است. اون کسانی که صاحب نظر در زمینه اقتصادن بعد از آنی که ما اعلام کردیم اقتصاد مقاومتی را، قضاوتشون این بود. ما راه حل داریم، اونا راه حل ندارن. با همه اینها خب استکباری حرکت میکنن. همین حرفای چند روز چند روز اخیرشون رو شما بشنوید، میان وای میسن اونجا میگن ایران باید اعتماد جامعه جهانی رو جلب کند، اسم خودشون رو میذارن جامعه جهانی. چند تا کشور مستکبر، آمریکا و انگلیس و فرانسه و چند تا کشور، اینا شدن جامعه جهانی. این جامعه جهانی است؟ حدود 150 کشور عضو غیر متحدها که 2 سال پیش در تهران جلسه داشتن جامعه جهانی نیستن؟ نزدیک به 50 رئیس جمهور و رئیس کشور و رئیس دولت که در اون اجلاس به تهران آمدن و شرکت فعال کردن در اون اجلاس، اینا جامعه جهانی نیستن؟ میلیاردها مردمی که در این کشورها زندگی میکنن جامعه جهانی نیستن؟ همین چند کشور، اونم کشورهایی که رؤسا از مردم خودشون غالبا منقطعن، اینا جامعه جهانی هن؟ اعتماد جامعه جهانی رو جلب کنید، یعنی اعتماد ما را، یعنی اعتماد آمریکایی ها را. ما نمیخوایم اعتماد آمریکا رو جلب کنیم، ما اصلا به اعتماد آمریکا هیچ احتیاجی نداریم. نیاز نداریم شما به ما اعتماد کنید، اعتماد شما به ما هیچ اهمیتی برای ما نداره، ما هم به شما اعتماد نداریم، مردمتون هم به شما اعتماد ندارن. بعد میگه امنیت اسرائیل باید حفظ شود. اولا اسرائیل روز به روز ناامن‌تر خواهد شد، چه توافق هسته‌ای بشود چه نشود، اینه بدانید. امنیت اسرائیل تأمین نخواهد شد، چه توافق هسته‌ای بشود و چه نشود. اما این که حالا شما میگید امنیت اسرائیل باید حفظ بشود، من میگم این حرف هم حرف صادقانه ای نیست. برای دولت مردان و دولت زنان آمریکا امنیت اسرائیل مسئله اصلی نیست، مسئله اصلی چیز دیگری است. مسئله اصلی برای این حضرات راضی نگه داشتن شبکه سرمایه داران صهیونیسته که رگ حیات اینها رو در دست گرفتن. مسئله اونا اینه، ولی اسرائیل باشه نباشه چه اهمیت برای اینها دارد. اون چه که براشون مهمه اینه که رگ حیاتشون رو دادن به دست شبکه سرمایه‌داران صهیونیست، اونهایی که هم به اینها رشوه میدن هم اینا رو تهدید میکنن. رشوه میدن، رشوه پولی، پول بهشون میدن، پول میگیرن. رشوه مقامی، وعده مقام میدن. اگر با اونا که نبض اقتصاد آمریکا رو در دست دارن ساخت و پاخ نکنند، رسیدن به مقامات عالی مثل ریاست جمهوری، مثل وزارت، اینا خبری نیست. مسئله براشون اینه، تهدید هم میکنن. اگر چنانچه برخلاف میل اون شبکه خطرناک اینها عمل بکنن، تهدیدشون میکنن، یا تهدید میکنن به اینکه شما رو وادار میکنیم به استعفا، یا شما رو رسوایی براتون درست میکنیم که اینا رو دیدید دیگه تو این زندگی آمریکایی تو این چند سال دیدید. یکی رو متهم میکنن، یکی رو بدنام میکنن، یکی رو براش ماجرای فساد جنسی درست میکنن، یکی رو وادار به استعفا میکنن، یکی رو ترور میکنن. ترور هم کردن از این رؤسا و بزرگان، کسان رو ترور هم کردن. دست اونها بازه. شما از این میترسید، شما ملاحظه این رو میکنید. مسئله امنیت اسرائیل نیست، مسئله امنیت خودتونه. اینا مستکبرن، اینجوری حرف میزنن. ما هم آبمون با مستکبرین به یک جو نمیرود. اگر حرف منطقی وسط بیاد حرفی نداریم، ما حرفای منطقی رو قبول میکنیم. قرارهای عادلانه و عاقلانه رو قبول میکنیم. اما اونجایی که پای زورگویی و زیاد طلبی باشه نه. جمهوری اسلامی از صدر تا ذیل، هم مردمش هم مسئولینش قبول نخواهند کرد. این رو بدانند. یک دو سه جمله هم به شما بسیجی های عزیز عرض بکنم و همه بسیجی های سراسر کشور. من دعوت میکنم بسیجیان عزیز رو به اخلاق. اخلاق، اخلاق یعنی چه؟ یعنی حلم و بردباری، صبر و مقاومت، صدق و صفا، شجاعت و فداکاری، طهارت و پاکدامنی. بسیجی ها برای اینکه اجزای این بنای استوار همچنان مستحکم بماند به این احتیاج دارند. اگر بخواهید این بنای رفیع همینطور مستحکم مثل دژ پایدار و استواری در مقابل دشمنان قرار بگیره، باید این رعایت ها رو بکنید. بردباری نشان بدید، صبر نشان بدید، اخلاق نشان بدید، طهارت نشان بدید. الگوهای بزرگ صدر اسلام رو در نظر بیارید. ما باید از تکبر دوری کنیم، از تفرعون دوری کنیم. مالک اشتر با اون مقام، با اون شجاعت، با اون جایگاهی که نزد امیرالمومنین داشت، تو کوچه حرکت میکرد، یه پسر بچه‌ای نشناخت او رو، مسخرش کرد، شاید سنگریزه‌ای به طرفش پرتاب کرد، مسخرش کرد. مثلا دیدی آدمی داره میره، برای کرد مسخره کرده. بعد مالک اشتر رد شد، افرادی که اون منظره رو دیدن به پسره گفتن فهمیدی چه کار کردی؟ فهمیدی کیو مسخره کردی؟ پسر بچه نمیشناخت مالک اشتر رو. گفتن نه. خب این مالک اشتر بود. دست پاچه شد پسر بچه. حالا خودش تنها یا خودش و پدرش مثلا یا دوستانش دوان دوان آمدن که یه جوری عذرخواهی کنن که براشون مایه دردسر نشه. دنبال مالک اشتر راه افتادن، دیدن آمده تو مسجد داره نماز میخونه. رفتن جلو بشو بنا کردن عذرخواهی کردن. مالک اشتر گفت من آمدم مسجد برای اینکه نماز بخونم، دعا کنم که خدای متعال این خطای این جوان رو ببخشاید. ببینید این دلسوزی، این احساس مسئولیت، این حلم، این بزرگواری ایناست. من و شما هم باید همینا رو یاد بگیریم. همچنین توصیه اکید میکنم به استحکام و عدم سایش اعتقادی و ایمانی و عملی. مراقب باشید. ماها در این مسیر زندگی، اونجایی که با وسوسه ها مواجه میشیم، وسوسه پول، وسوسه شهوات، وسوسه مقام، وسوسه رفاقت، ساییدگی پیدا میکنیم، سایش پیدا میکنیم. مراقب باشید سایش پیدا نکنید، سایش اعتقادی پیدا نکنید. شما اثر بگذارید بر روی محیط، نگذارید اون محیط اگر بدست روی شما اثر بگذاره. همه اقشار در این بسیج عظیم ملی الهی مردمی ما مورد توجه قرار بگیرند، که من بعضی ها را بالخصوص سفارش کردم که به نظرم رسید مورد بیتوجهی قرار گرفتن. به سردار نقدی به خصوص سفارش کردم اینجور نباشد که قشری را، مجموعه ای را از نظر دور بدارید، ارتباط بین این قشرها را هم تعریف کنید، ارتباط ایجاد کنید. گاهی هستش که بسیج دانشجویی مثلا از بسیج پزشکان یا بسیج مهندسین یا بسیج صنعتگران بیخبرن، اطلاعی از هم ندارن. نه مطلع باشن، ممکنه به درد هم بخورن. در بخش های مختلف بسیج، همین بسیج قشرها، هر کدامی میتوانند به کار دیگری کمک کنند، به پیشرفت او کمک کنند. اینا رو تعریف کنید، داشته باشید اینها رو در مجموعه خودتون. کارهای بزرگ بخواهید از عناصر بسیج، کارهای بزرگ برمیاد از بسیاری از مردم پر استعداد ملت ما. دولت هم البته باید کمک کند، دستگاه های دولتی در بخش های مختلف باید به رشد و گسترش بسیج باید کمک کنن. در این مسائل اقتصادی هم همطور که قبلا گفتیم که پایه اقتصاد مقاومتی عبارت است از تقویت تولید داخلی و کاهش وارداتی که یا غیر ضروری است یا مشابه داخلی دارد. این رو مسئولین دولتی بهش توجه کنند و اونها از بسیج کمک بگیرند برای اینها. با این وضعیت بنده تردید ندارم که انشاءالله آینده متعلق به ملت ایران است. همچنانی که بارها گفتیم، روح مبارک امام بزرگوار شاد باد، روح مطهر شهدای عزیزمون شاد باد و خداوند ما را هم به اون شهدا ملحق کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.